أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت ملکوتی حضرت صدیقه طاهره صلوات نهت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای جمع‌بندی بحثی که داشتیم راجع به غلو و تقصیر، چند نکته ای که عرض کنم، هم خلاصه بحث باشه و هم جمع‌بندی بحث. قبل از اینکه نکات رو عرض کنم، یکی از دوستان سوالی پرسیده بودن که در جریان جنگ ها رسول خدا که همسرانشون رو می بردن به جنگ ها با خودشون، چرا می بردن؟ اونای دیگه که زن و بچه نمی آوردن، که خصوصا به این که گاهی وقتا این همسران باعث آسیب و مشکلات و معضلاتی می شدن برای جامعه، مثل همون جریان افک که گفتگو شد. البته این قضیه بعد یه جلسه مفصلی بهش بپردازیم، چون یکم تأمل میکردیم خیلی جهات داره، الا اینکه برای اینکه فعلا پاسخ اولیه‌ای داده شده باشه بهش، یه اشاره عرض میکنم، خصوصا به اینکه اون جریان حضرت داوود و قضیه اوریا فرماندهش رو که عرض کردیم، که مثلا اون گفت یاران من دارن اونجا می جنگن، من مروت اقتضا میکنه که نرم اونا بجنگن، من برم پیش همسرم و برای خودم لذتی ببرم و اینها، و نرفت پیش همسرش. حالا البته اون داستان که از اصل داستان غلطی بوده و در تورات کنونی نقل شده، آیا اون قسمتش هم تحریف شده یا نه، بعید نیست اون قسمت هم تحریف شده باشه. اما اصل سوال باقیه که به چه دلیل پیامبر زنهاشون رو با خودشون به جبهه می بردن. یکی از جهات این مسئله، عرض کردم زو وجوه زو ابعاده، چون بخوایم بحث کنیم همه ساعتمون رو میبره، فقط برای پاسخ دادن که یه جهتی از قضیه روشن بشه عرض میکنم، بعد بحث مفصلش در زمان دیگری. یکی از اون جهات بحث اقتضاء جایگاه خاص رسول خداست. این اختصاص هم داشته به رسول الله، دیگران در جنگ هاشون چنین نکردن، حتی حضرت امیر هم این چنین رفتاری نداشتن، در حالی که تو جنگ جمل خیلی کار حضرت سهل می شد اگر همراه خودشون مثلا حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم رو می آوردن، چون در یک شرایط بحرانی سختی بودن رسول حضرت امیر، چون اون طرف زن بود، می بردن ننگ بود، چه بردنی از چه زن ببری، می باختن ننگ بود، باهش می خواستن برخورد بکنن نمی تونستن. زن مواجهه با همسر رسول خدا، در حالی که اگر حضرت زینب مثلا تو صحنه حضور پیدا می کردن، یکی هم می زدن تو گوش اون زن، مشکلی نداشت دیگه، مادر بزرگش محسوب می شد. و یه درگیری بین نوه مادر بزرگ بود، خیلی خیلی بار سنگین روحی روانی که بر حضرت امیر تحمیل می شد رو سبک می کرد این مواجهه که این خانوم می کرد با اون زن جنگ افروز. اما حضرت صلاح ندیدن و این کار رو هم انجام ندادن. این یکی از اختصاصات رسول الله که خودش یه سری داره در وجود رسول خدا، که در جنگ زنها نباید بیان. میدونین زنها در بعضی از امور نباید شرکت کنن. یکی جهاده، حتی نماز جماعت از زنان برداشته شده دیگه، جماعت، نماز جمعه، نماز جماعت. تشییع جنازه، اینها برداشته شد، خصوصا جهاد. این حالا اون سری که در وجود حضرت ازش میگذریم، اما یه جهت دیگهش جهت اقتضاء رهبری حضرت، شأن رهبری حضرت و فرماندهی خاصی که داشتن، اقتضاء داشته که در چنین مواردی همسران خودشون رو ببرن، ضمن این که بردن همسران مساویه با روابط همسری نبوده. اینطور نبوده که حضرت همسری رو که میبرن روابط خاص همسری داشته باشن، ولی زنان رو میبردن. یکی از جهاتش این بوده، اول که زنها رو اجبار نمیکردن در آمدن، اما مخیرشون میکردن، میتونستن نیان. اما حضرت اینها رو که میخواستن بیان، این تخییر رو میپذیرفتن، میبردنشون. اون اقتضا هم به این نحو باید دریافت میشد که حضرت در آماج حرفها، تهمتها اینها بودن. یعنی اینی که رسول اکرم میفهمن ما اوزی نبی مثل ما اوزیت، در حالی که بعضی از انبیا رو زنده زنده تو روغن سرخ کردن، اینجوری کشتن، این بعضی از انبیا رو تکه تکه کرد، اره کردن، پوستشون رو کندن. مثل فرعونی داشتیم، نمرودی داشتیم. این نشون میده اون آزار منافقین، این بیشتر آزار پیغمبر از جانب منافقین بود بیش از کفار. و دائم برای حضرت زحمت ایجاد میکردن. این اقتضا میکرد که برای اینکه همه دریافت کنن که رهبر در موقعیت خطیر خودش را قرار میده، توجه فهمیدین؟ حضرت امیر که اسد خداست، شیر خداست و همیشه اسمش مساوی است با سیف خدا، شمشیر خدا، دلاور الهی، میفهمد که ما وقتی که جنگ خیلی اوضاع و احوال شدید میشد و شعله بالا میگرفت، اگر دچار التهاب میشدیم به رسول خدا پناه میبردیم. کنا از احمر البعث التجعنا به رسول الله. رسول خدا جلوترین نفر بودن تو بین افراد. این یک. بعد عرض کردم رسول الله اختصاصاتی دارن که حضرت امیر هم ندارن. رسول خدا اعتدالشون، قوتشون از امیرالمومنین بیشتر بوده، ولی ما یک گزارش نداریم که یک نفر را رسول خدا به درک فرستاده باشن. یک نفر رو نکشته، با اینکه از همه جلوتر بودن تو خط مقدم، صفحه به صفحه چهره ها اول چهره رسول خدا بود در مقابله، ولی کسی رو نکشتن. این هم سری داره در وجود حضرت دیگه. این یک، که همه دریافت کنن که رهبر خودش رو در خطیرترین موقعیت قرار میده، نه اینکه شماها برین بجنگین. این از طرفی اینطور نیستش که چه خودش چه حتی خانوادش در موقعیت امن قرار داشته باشن. تو جنگ که حلوا پخش نمی کنن که، احتمال اسارت و کشته شدن و زخم برداشتن و تیر دیگه، یه تیر آتشین بزنن، اون در تیر رس بودن دیگه. این خودش از اون اسرار مثلا سیره رسول خداست که زنها رو، با اینکه خب زنها طبیعتشون اینه که تو اون موقعیت ها استراب میگیرن، ترس داره و به همین خاطر جهاد برداشته شده ازشون. اینی که نهایت اون از خودگذشتگی در راه خداست که خانوادش هم حتی تو امنیت پشت جبهه تو خونه قرار نمیده. اینا تو یکی از ظاهرن سفرها، خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شهید سلیمانی میگن فرزند خودشو برده بوده، بعد میگن آقا اینجا خطرناکه، شما بچه تا آوردی؟ میگه خب ما هم فرقی نمی کنیم دیگه، بچه میخواست ببینه، آوردم ببینه. این اقتضاعات رو داره اون چنین رهبری، یک رهبر استثنایی تاریخ، خصوصا در اون زمانه پر نفاق، پر حرفه، چیزی که اگرم اونجا باشن میگن خب زن و بچه خودش تو امنیت و آرامش و آسایشن، دیگران ادارهشون میکنن، تأمینشون میکنن، ما میگن خودمون کشته میشیم، زن و بچه همونم که اونجا کسی نیست بهشون رسیدگی کنه. در شدیدترین حالات حضرت خودشون رو و عیالشون رو قرار میدادن تا باب تمام گفتگوها بسته بشه. هیچ کس نباید از حضرت سر سوزنی اشکال بتونه بگیره. جهات دیگه هم عرض کردم داره، اگر لازم شد بعد یه وقت دیگه عرض میکنم. با این توجه که عرض کردم این بردن مساوی با روابط همسری نبوده، و اما بحث که داشتیم رو به صورت خلاصه تمومش کنیم. بحث غلو یا تقصیر نسبت به امام بود. اینا چون ممکنه بخواد به صورت کوتاه‌تر در پاسخ به افرادی که این شبهات رو گفتن بخواد تختی بشه، خواستیم که هم مروری باشه، هم بعضی از نکاتی که گفته نشده هم کوتاه که بشه عرضه بشه. نکته اول این که این تاریخچه بحث از غلو برمیگرده به خیلی گذشته. اول ملاکات رو بگم بعد تاریخچه‌اش رو عرض کنم. ملاک حق و باطل، هر چیزی وقتی آدم میتونه اظهار نظر کنه که ملاک داشته باشه، به چه معیاری؟ الان میگیم سقف اینجا مکان عمومی باید 5 متر باشه، خب به چه دلیل؟ چرا 4 متر نباشه؟ معیار داره دیگه، تو علم خودش، تو مثلا معماری، تو فضا سازی، تو بحث بهداشت، هر علومی که واردن تو این زمینه، در زمینه که ما هم هستیم باید آدم معیارش رو داشته باشه که ملاک حق یا باطل چیه. باطل یعنی چی؟ افراط و تفریط، غلو و تقصیر. حق چیه که باطل را آدم بشناسه؟ از امیر مؤمنان سوال کردن عدل چیه، حضرت فرمودن که وضع الشیء فی موضعه، این که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره. بعد از حضرت پرسیدن که خب ظلم چیه، حضرت فرمودن توصیف کردم دیگه، وقتی که عدل توصیف شده باشه ظلمم توصیف شد دیگه، وقتی که چیزی از جایگاه خودش خارج شده باشه. خیلی مطلب، پس ما ملاک حق رو باید به دست بیاریم. حق چیه؟ ملاک حق و باطل در مورد اهل البیت یا بگین ائمه، البته اعم از اعم است، چون حضرت صدیقه جز اهل البیت هستن ولی جز ائمه نیستن، یا بگیم راجع به انسان کامل ختمی. این از 3 جهت باید بررسی کنیم. از جهت مقام انسان کامل و جایگاه انسان کامل باید ببینیم جایگاه امام و جایگاه ولی کامل ختمی کجاست، از حیث تشریعی کجاست، یعنی اینا رو باید ماها به دست بیاریم. جایگاه امام در عالم خلقت، در عالم انسانیت و در عالم قیامت، در عوالم وجود. یا اینطوری بگیم از نظر تکوینی چه جایگاهی داره امام و ولی، یعنی در عالم دنیا چه جایگاهی داره، در عالم آخرت چه جایگاهی داره، در کل عوالم وجود چه جایگاهی داره، نوع خلقتشون، بحث صادر اول بودن، اول مخلوق بودنشون هست یا نیست، اگر هست با آمدنشون تو این دنیا چه نسبتی داره، تو این دنیا که اول نبوده دیگه، چطور میشه که اول باشه ولی اول به عالم نیاد، بعد اصلا اون عوالم چجوری گذشته. خلقت نوری حضرات اهل البیت هست یا نیست، و در بین انسان‌ها که تشریع صورت می‌گیره، و از حیث تشریعی چه جایگاهی داره امام و کلاً انسان کامل ختمی، یعنی بحث علم، بحث عصمت و بحث تشریع شریعت، یعنی عمل کرده اهل البیت علیهم السلام. علم و عصمت هم که میگیم چون پیش فرض اون خصوصیات نبوت و امامته، به عبارت دیگه نبوت با امامت چه نسبتی داره، امام با نبی چه نسبتی داره، آیا همه آنچه نبی دارد رو داره یا نداره، وحی بهش میشه یا نمیشه. اگه میشه اون وحی چه نوع ویژگی هایی داره و امثاله. این یک مطلب، باید نسبت به این ملاک حق را و ملاک باطل را داشته باشیم. از حیث از نظر دیگر ملاک حق و باطل چیه؟ اینا از حیث اون محتوا. از حیث روش رسیدن به این حرف ها، آیا صرف استبعاد که یک چیزی بعیده است، خیلی یک چیز دور از ذهنیه، دلیل میشه که اگر کسی مدعی اون مطلب شد اون قلوه؟ یعنی یا باید دلیل بیاریم، دلیل که آمد ولو استبعاد داشته باش، مطلب حق، حق و باطل ملاکش بعید بودن ذهنی ماست، استبعاد یا استدلاله. ببینید کفار چرا میگفتن پیامبر حرفش باطله؟ چون میگفت واقعا استبعاد داریم دیگه. میگفت کدوم یکی از میت ها چند هزار سال آدم آمده و رفته، کو مرده ای که زنده شده باشه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. پوسیده است، پوک شده. بعدم حالا باز شبهات دیگه، این آدم مثلا رفته خاک شده، یک مؤمنی بوده با کافر خوردش، بالاخره میره جهنم میره بهش، چه از این حرف، شبهه آکل و معکول. در جو فهمیدین گفتن اعظامتنا و کننا ترابا و عظاما اعنا لفی خلق جدید، یا ذالک رجعون بعید. عجب، رجع است بعید. رجع مصدر رجوعه. اعظامتنا بل عجبو قاف، بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و القرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. از نبوت تعجب میکنن. مگه میشه به انسان وحی بشه؟ مگه میشه آدم با خدا صحبت کنه؟ و مثل ماست دیگه، تعجب میکنه، چیز بعیدی بود دیگه در نظرش. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هم اصل مطلبش عجیبه که یکی با خدا اتصال برقرار کرده باشه، هم حرفاش عجیب و غریبه. اعزا متنا و کننا ترابن، اگر ما بمیریم خاک شدیم برمیگردیم؟ ذالک رجع اون بعید. این رجعیست، رجع بعید. اونجا حرفاشون هم عجیبه ها، کفار نمیفهم از ذالک رجوع اون بعید. رجع و رجوع هر دوتا مستره، رجعه اگه مسترش رجع باشه میشه برگرداندن، اگر رجوع باشه میشه برگشتن. وقتی که رجع یعنی برگشت، این به کار بردن معمول فعل رجع به صورت لازمه، رجع فلانی برگشت. ارجع به کار نمیره تو عرب زیاد که ارجاع باشه. بازم با رجعه به کار میره. رجعه هم یعنی باز برگرداندن. اگر مصدرش رجع باشه میشه برگرداندن. میگه یه نفر میخواد اینا رو برگردونه. اصلا جالب این که گفت نمیفهم ذالک رجوع بعید نکته در حالا ازش بگذریم. رب ارجعون یعنی ما رو برگردان، نه برگرد. تجربه ارجع هم یعنی برگرد، هم یعنی برگردان. اگر مصدرش رجع باشه میشه برگردان، اگر مصدرش رجوع باشه یعنی برگرد. کار نداریم. من خیلی چیز بعیدیه، ما که باورمون نمیشه. مگه میشه؟ رفت و پودر شد و تمام شد، چجوری میخواد برگرد؟ اونم تازه برگرده تو یک عالم دیگه ای که اصلا غیر از این عالمه. چون کفار برگشت، گرچه از ظاهر بعضی از حرفای کفار برمیاد که تصورشون برگشتن تو این دنیاست، مثل همون آیهی که خوندم اعزا متنا و کننا ترابا و اعزا من، یا مثلا من یحیی العظام و هی رمیم. اما تو این مسئله ظاهرا مشکلی نداشتن، خیلی مشکلی نداشتن. هر روز دارن میبینن دیگه، داره تو این عالم که داره چیزی به دنیا میاد دیگه. مشکل اینه که عالم عوض بشه ولی انسان همین انسان باشد. کار نداریم. نکته ای که انبیا را ترد میکردن و نفی میکردن صرف استبعاده، به ذهنشون جفت و جور نمیشه. پس ملاک حق و باطل، درست و غلط یک مطلب، استبعاد ذهنی افراد نیست. و اما پس ما دنبال دلیل میگردیم تا ببینیم اون محتوا چقدرش با دلیل مساعدت پیدا میکنه که ما بپذیریم، چقدرش هم مساعدت پیدا نمیکنه که نپذیریم. گرچه اگر دلیل مساعدت نکرد نهایتاً میتونیم بگیم ما برامون اثبات نشده، نمیتونیم هم رد کنیم مگر دلیل قائم بشه بر رد مطلب. یعنی صرف این که ما دلیلی بر امری نداشتیم مساوی با رد مطلب نیست، مساوی با عدم پذیرششه. فعلا نمیتونیم بپذیریم. توجه فرمودین؟ ما دلیلی نداریم که امام صادق از امام باقر بالاتر باشن، پس قائل به برتری امام صادق از امام باقر نمیشیم. اما ردش میکنیم؟ نه، نمیتونیم هم رد کنیم. وقتی که دلیل نداریم سکوت باید بکنیم. حالا اون محتواها رو دنبال دلیل میگشتیم. ملاک حق و باطل دلیله، منتها از حیث حجیت دلیل کدوم دلیل دلالت داره؟ چی حجته؟ کدوم دلیل حجت است؟ آیا احادیث پراکنده؟ مثلا یه حدیث یه جا دیدیم، تواریخ پراکنده، فلان تاریخ یک چیزی گفته، فلان مطلب یک جایی گفته شده، این حجته؟ یا نظرات متکلمین، یا نظرات مورخین؟ گاهی وقتا خود تاریخ رو نقل نمی کنه مورخ، یا دلیل نمیاره اون متکلم، نظر خودش رو میگه. اینا اگر تازه اجماع داشته باشن مورخین و متکلمین بر حرفشون حجیت نداره، چه برسه به این که خیلی از اینا اجماع که ندارن که هیچ شهرته، و خیلی از اینا اصلا شهرت هم نیست، شهرت هم نداره، یه امر شاذ و نادریه، یکی یه حرفی گفته. خب من مثال بزنم براتون. در کتاب‌های ملل و نهل، یعنی همین تاریخ عقاید که اونا شده می شود و شده است در کنار اون احادیث پراکنده و تاریخ های پراکنده، بدون تحلیل، تاریخ بدون تحلیل به چه دردی می خوره؟ چون بنده قبلا هم مکرر عرض کردم تاریخ پر از غلطه، پر از دروغه. پس ارزشی نداره. چرا؟ اتفاقا دروغاش هم ارزش داره وقتی که تحلیل بشه، چون وقتی تحلیل بشه دروغاش حکایت از یک راست میکنه و اون اینکه حال و هوای اون زمان چه بوده، چه افکاری حاکم بوده، چه جریانهایی در اون جامعه حضور داشتن. اینه که با وجود اینکه امیر مؤمنان علم دارن به اینکه تاریخ علم معیوبی از حیث گزارشات، میگن تاریخ مطالعه کن، منطقه نه که تاریخ بخون و برو جلو، مطالعه کن و بعد بفهمند که تحلیل کن. استدل علی ما لم یکن به ما قد کان فان الامور اشباه. اونجایش که با ملاکات تاریخی فهمیدی که درسته، که خب درست، یعنی به یک واقعیتی از واقعیت ها رسیدی. اونجایی که دیدین غلطه، یعنی میبینین مثلا فرض کنید که گر رو گر روایت ساختن در فضیلت عثمان بیش از دوتای اولی، ما رو به یک جریانی ذهنمون رو متفتن میکنه که نمیفهمیدیم قبلا، که مثلا فرض کنید به خاطر اینکه عثمان به شدت منفور بود بعد از اینکه کشتنش، میدونید عثمان رو که کشتن، الان تو تاریخ میگن عثمان خیلی خلیفه جز راشدین است و خیلی عالیه، وقتی که قاطبه مسلمین ریختن سرش و فرستادنش اون دنیا، انداختنش تو زبالدان، تو قبرستان مسلمین دفنش نکردن، خارج از محدوده بقی دفنش کردن. بعدن چون عثمان اولین خلیفه امویه دیگه، بعدن سعید ابن عاص و پشت سرش بیش از او معاویه، برای اینکه این آبروزی تمام بشه دستور داد مرده ها رو در جهتی دفن کنن که سریعتر به اون برسه، شد جز قبرستان. ولی نبود تو قبرستان، نه دفنش نکردن، 500 متر برتر دفن، 300 متر برتر دفنش کردن. و حتی بعضی که دفنش هم نکردن، یعنی اعتقاد به دفنش هم نداشتن، و دو گروه شدن دیگه. اونایی که میگن علویون، خیلی هاشون به خاطر مقابله با عثمان علوی شدن، مگر شیعه به معنای طرفدار امیرالمومنین نبودن، بین عثمان و امیرالمومنین امیرالمومنین رو انتخاب کردن. حضرت امیر هم تو اون جریان که مقابل عثمان نبودن. بعدن کسانی که پیراهن عثمان را بهانه کردند و این قتل رو میخواستن بندازن به مثلا گردن حضرت امیر، بعد اونایی که از عثمان بدشون میامد گفتن خوب کاری کرده، مثلا اگه علی هم کشته خوب کاری کرده، اینجوری شدن علوی. وگرنه حضرت امیر قطب مقابل عثمان نبود که عثمان رو تخریب کنه، خرابش کنه، پایه های حکومتیش رو سست کنه، اصلا تقابلی نداشت حضرت امیر با خلیفه سوم. این بعدن تو همش، یعنی اصلا یک دسیسه شیطانی عجیب بود که هم خودشون باعث قتلش شدن، هم قتل رو انداختن به مبراترین فرد جامعه، و هم بعد دو دستگی ایجاد کردن. منتها خب عرض کردم چون منفور بود، یه عده گفتن ما طرفدار علیم، کشته که خوب کاری کرده مثلا، یا اگر کاری کرده که کشته بشه، چون همه که بدونستن خود حضرت امیر که نکشتن، که کار نداریم. و اتفاقا شواهد داریم که خود معاویه باعث قتل عثمان شد. حالا بحث تاریخی فعلا کار نه. قبل از این که وقتی که این طور شد، چون سرسلسله امویین بود و چیز عجیبی هم هست، در نزد همه منفور بودا، همین جناب همسر رسول خدا که آمد درگیر کرد جامعه رو با اون سپاه جمل، همیشون بدونین عثمان رو روز 18 ذی الحجه، روز عید قدیر کشتن، همون روزم با حضرت امیر بیعت کردن. خب 18 ذی‌الحجه یعنی کی؟ یعنی زمانی که حاجیات تو مکن، عده زیادی از مردم کجا بودن؟ تو مکه، اصلا خبر نداشتن و داشتن بر میگشتن. یه فردی که حالا معروف دایی، ولی دایی برادر مادرش نبوده، دایی عایشه، دیدش تو راه، گفتش که چه خبر؟ گفت عثمان کشته شد. عایشه رفته بود حج، تو راه حج بود، تو راه برگشت به مدینه بود. بعد گفت بعدن لعثمان، گفت بره به جهنم. گفت اینو عایشه گفت. بعد دوباره از دایش سوال کرد که خب کی جایگزینش شد؟ گفت علی. یه دفعه گفت قد قتل مظلوما. دایش گفت مثلا دختر جون 30 ثانیه نگذشت از حرف قبلیت که. گفت خب تأمل کردم دیدم مظلوم کشته شده دیگه. بعدم گفت اگه آسمان به زمین می آمد به سرم می خورد از این خبری که دادی بهتر بود. بعد اون شعر خوند که بله وقت بای الناس ذات در انتقیم و سبا و تزیل و سحر. شعر لطیفیه که میگه نه آسمون به زمین آمد، مردم هم با یک آدم فهمیده بیعت کردن. خلاص حالا کار نداریم. غلط این که توی تمام این جریانات منفور بود. اون حجم عظیم از دروغ‌هایی که در مدحش ساخته شده ما رو به یک جریان تاریخی که برای اصلاح وضعیتش تمسک می‌کردند و بعد به اغراضشون و به خیلی حقایق دیگه رهنمون میشه. یعنی بحث تاریخ اگر کسی تسلط داشته باشه بتونه تحقیق در تاریخ بکنه، اولا یعنی صحیح را از سقیم بفهمه چیه و بعد بتونه تحلیل کنه هم صحیحش را و هم سقیمش را. صحیحش را مثل این که چطور مردم 100,000 نفر با حضرت امیر بیعت کردن، 3 نفر آخر یاریش نکردن، چون یکی از چماغهایی که اهل تسنن میزنن تو سر ما اینه، میگن شما میخواین وصایت علی ابن ابی طالب رو اثبات کنین به قیمت این که با بلدزر از رو پیغمبر رد شین. این چه پیغمبریه که 100 تو 100,000 نفر اینقدر موفق نبود 10 تا آدم تربیت کنه؟ معلم موفقی نیست دیگه، کلاسش 1/100 خروجی نداشته باشه دیگه، 1/1000 هم نداشت. 1/1000 اگه بود 0.1% میشد چند نفر؟ 100 نفر. 0.01% اگه بود میشد 10 نفر. درسته؟ در حالی که ارتد در ناس بعد رسول الله الا 3 نفر 4 نفر 7 نفر گزارش دادن. ما شما پیغمبر ناکارآمد معرفی میکنیم با این جریان. توجه فهمیدین چه صحیح تاریخ را اگه آدم نتونه تحلیل کنه گیر میکنه، چه سقیم تاریخ را، و اگر هر دوتا رو بتونه درست تحلیل کنه به یک هم صحیحش ارزشمنده هم گزارش های سقیمش. بنابرای این تواریخ پراکنده که میگیم از این باب دیگه ها. در این حال به عنوان مثال شما میبینید در تاریخ حرف های بسیار بسیار غیر معتبر هست. اگه بخواد آدم اونا رو به عنوان سند اخذ کنه که خب مثل این میمونه که مثل همین که میگن اینترنت، یه کسی بگه این مطلب از کجا بودی؟ از اینترنت. در اینترنت بی نهایت بی اعتبار تا کاملا معتبر هست. یعنی اصلا خودش آدم بندازه تو گرداب بهتره تا بگه این مطلب از اینترنت گرفتم. و این همین مطلب تاریخه. پس تاریخ بدون تحلیل، حتی حدیث بدون بررسی ارزشمند نیست. مگه ما حدیث کم داریم؟ حدیث غلط. یه بار عرض کردم سلمان رشدی که گفته بود که مسلمان ها حرفای بی خود میزنن، همه حرفای من تو کتاب آیات شیطانی مستند دیگه، راستم میگه دیگه، مستند دیگه. مگه این یک سنت دائمی هم بوده؟ مگه چهره انبیا تو تورات و انجیل و اینا چجوری گزارش شده؟ قرآن رو نتونستن دست بزنن، احادیثی که میتونستن دست بزنن که به اسم پیغمبر حدیث درست کنن. تازه در زمان خود رسول الله، خود حضرت فرمودن ایها الناس قد کثرت علی الکذابه یا کذابه، دروغ یا دروغگو که نسبت دروغ به من بزند، اونم به شدت خیلی زیاده. زمان خود رسول خدا، چون حدیث از خود رسول اللهه. الا و من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، کسی که عمدی بر من دروغی ببندد جایگاهش قطعا آتشه. خب این حدیث اصلا نیاز به بررسی سندی نداره، خود حدیث تصدیق محتواشه. چرا؟ چون از دو حالت خارج نیست، یا حدیث صادق، رسول اکرم گفتن که نشان میده جعل حدیث به اسم رسول الله بوده، یا حضرت نگفتن که خودش صادق، این رو خودش دیگه. اگه نگفته باشن خودش یکی از مصادیق چیه؟ جعل حدیث دیگه. اصلا نیاز به بررسی دیگه نداره، یعنی درسته یا نه. درست باشه اثبات کذب بر رسول خدا میکنه، غلط باشه و نگفته باشن حضرت این رو، اثبات کذب بر رسول خدا میکنه. حالا ببینید بعدن که رسول خدا رسول خدا بوده، شلاق وحی میخورده تو سر منافقین، اینقدر جسارت داشتن از جامعه بره و به حسب ظاهر رخت بر بندت چه میکنن. بعدی ها هم که همراهان حکومت بودن. حالا میخواستم بگم نظرات مورخین، مثلا تو کتاب های ملل و نحل رو باید این تو درس آدم بیاره مصادیقش رو. همین کتاب الفرق بین الفرق رو نگاه میکردم، مال فردی به نام بغدادی، جز متقدمین کتاب های ملل و نحل. ملل و نحل یعنی گروه ها، فرقه ها، تاریخ عقاید. ادامش اینه: الفرق بین الفرق و بیان الفرقت ناجیت منهم. اصلا اسم نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده عدم بی‌طرفیه. فرق بین فرقه ها رو میگم به شما و بعد میگم که ناجی چیه. خب ناجیش هم خودش بود دیگه، که اشعری مذهبه، عامیه، اشعری مذهبه. بعد این همین رفتار را دیگران انجام دادن، مقالات الاسلامیین انجام داده، الفصل که خیلی بی انصاف بوده. الفصل اصلا محل زندگیش محل حکمرانی امویان بوده. میدونید بنی امیه وقتی که آخرین نفرشون که اون مروان حمار باشه از بین رفت، حکومتشون از بین رفت دیگه، حکومت افتاد دست صفاح. صفاح نوه عباسه، عباس عموی پیامبر، عباس پسری داره به نام عبدالله ابن عباس. اون عبدالله ابن عباس یک پسری داره به نام علی، این علی پسری داره به نام محمد، محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. این محمد دو تا پسر داره، یکی صفاح یکی من، چند تا پسر داره، دو تاش خلیفه شدن، یکیش صفاحه که کوچیک‌تره بود، بعدم منصور، همین منصور دوانقی که میگن، منصور ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. کار نداریم. اینا که آمدن رو کار، هر چی بنی امیه بود از دم تیغ گذروندن تا جایی که میتونستن دیگه، البته خصوصا منصور. تنها جایی که حکومت باقی ماند دست بنی امیه اندلس بود. اندلس که الان هم جز یکی از اون 17 استان خود مختار اسپانیاست، اونجا آخرم مون دست بنی امیه. یه نمیدونم ابراهیم ابن داخل، علی ابن داخل، یه همچی کسی حاکم بود مدت های زیادی، هم چون هم دور بود نمیارزید برن لشکر کشی کنن، کاری هم نداشتن. آن دولت به شدت تحت تأثیر امویون بوده و نوع کسایی که تو اندلس رشد کردن، علمای زیادی هم داره اندلس. مثلا قرناطی مال اونجاست، قرناطه، حالا یه اسم دیگه هم داره دیگه، گرانادا شده، هم گرانادا اسم قدیمش از قرناطه. مثلا چند تا قرناطی داریم ما جزء علمان، یکیشون مفسره، یا قرطبی که قرطبه هم یکی از شهرهای همون اندلس. اینا نوعا مفسرین و مورخین بسیار متعصبن، یکیش هم همون ابن حزم، ابن حزم اندلسی. خیلی اینا بی‌انصافن، خیلی بی‌انصافن. از طرفی فضای ملل و نحل فضای افهام خصمه. افهام اصلا فضای کلام اینجوریه، کلام فضاش فضای جدلیه، کلام یعنی همون علم عقاید، چون نوعا تو درگیری بین فرقه ها بوده، باز هر جور شده مثلا طرف پشتش رو به زمین بزنه. افهام یعنی بینی به خاک مالیدن، افهام یعنی دیگران رو خصم میدیدن، میخواستن بینیشون رو به خاک بمالونن. اینطوری فضای جدل و خصومت و اینهاست دیگه. خیلی وقتا اصلا هدف از کتاب کوبودن فرقه های دیگه و چی؟ اظهار حقانیت خودشونه. مثل همین اصلا عرض کردم اسم کتاب اینه، الفرق بین الفرق و بیان الفرقت ناجیه. اونا رو بکوبه که تا خودش رو تبلیغ کنه. اینا عمدتاً، حالا بعد اینا بعد تو درس همون ملل و نحل مطرح بشه، ولی اجمالاً این عرض کنم یکی از روش هاشون تو گزارش هاشون اصلا انکار فضائل، کمالات و نقاط روشن فرقه های دیگه است. اگر بتونن اصلا انکار میکنن، اگر نشد تأویل میکنن. مثلا میگن اینا خیلی اهل عبادت بودن، بعد مثلا میگه مثلا فرض کنید که اون عبادت رو یا حالا یک جوری تأویل میکنه، یا مثلا تحقیر میکنه، یا براش انگیزه میتراشه. بعد اصلا خیلی جا لحن کتاب لحن تحقیره، فضای علمی که اینطوری نیستش که، لحن تحقیر میکنه غیر علمی. خود این لحن تحقیر برای انفعاله. قرآن میفهمد یکی از کارهای مجرمین همینه، با ابزارهای مختلف یک کار بکنن فرد منفعل بشه، یعنی از لحاظ روحی روانی بشکننش. بعد از خطابه و از جدال به جای برهان و استدلال فراوان استفاده میکنن. مثلا ببینید از این طرف یه برچسب های نامناسب هم میزنن، یعنی دروغ بستن. مثلا شما تو همین جریان اخیر، تو همین گفتگوی که این فرد کرده بود، حالا اون که البته تو فضا ملل نحل نیست، ولی ملل نحلی ها از این کار زیاد میکنن. مثلا میگن شیعیان قائل به تحریف قرآن هن. بابا کدوم شیعه قائل به تحریف قرآن هن؟ خب بی انصاف. بعد میگن خب قرآن رو که میگن تحریف شده، صحابه رو که فوش میدی، به همسران رسول خدا که توهین میکنی، خلفا رو هم که تکفیر و تفسیق میکنی، خب پس چی از اسلام گذاری؟ اسلام چیه پس؟ اسلام یادگاران پیغمبره دیگه، اون همسراش، اون صحابهش، اون قرآنش، همه رو زدین رفت. از چیه خطابی استفاده میکنه. بعد گاهی وقتا اینا سرفصلایی که باید با این دقت خوند، یعنی ما که الان یک طوری شدیم که حتی نسبت به یزیدم اگه کسی یه حرفی بزنه ساده باور نمی‌کنیم، اگه یک تعنی یک لعنی براش بگه یزید فلان کارم می‌کرده، از بس که فضای غیر منصفانه ایه. حالا البته هرچه بدی هست در اون پلید هست، منتها آدم باید مستند حرف بزنه دیگه. فرق سازی های ناسواب، نادرست. مثلا فرض کنید که یه آقای فرض کنیم بیاد مثلا جلسه ما رو ببینه، بگه مثلا یه فرقه اینجوری هن که مثلا دور هم جمع میشن و مثلا فلان عقیده رو دارن همجوز علکی. اصلا فرقه هایی در درون شیعه ساختن که بنده که احتمال میدم بعضیش اصلا نبود، اصلا وجود خارجی نداشته، مثل همون سبعیه، اصلا عبدالله بن سبعی وجود نداشته، گفتن این بوده و علی رو خدا خوانده و بعدش هم سبعیهی درست شده و یهودی بوده و خیلی زحمت کشیده، خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری را، یک کتاب دارن خمسونه و مع صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی، اصلا 150 نفر بودن که نقش آفرینی کردن، گل رو گل ازشون حدیث نقل شد، اصلا وجود خارجی نداشتن، تو خارج وجود نداشته، اینا شهرهایی که وجود نداشته. کانه بعد میشه سند کجا؟ تاریخ طبری، تاریخ فلان، فلان منبع، فلان کتاب حدیث. مخمسه، مثلا مخمسه کسایی بودن که پنجتن رو خدا میدونستن. ما به خیلی از اینا اصلا مشکوکیم در اصل وجودشون، منطقه مشهوره که همچی کسانی بودن. حتی کیسانیه که طرفداران مختار بودن و قائل به امامت محمد ابن حنفیه بودن که خودشون پنجشیش فرقه شدن، به اعتقاد ما اون طوری که الان گزارش دادن نیست، اون تا جای بحثش الان نیست. بنابراین فرقه سازی های زیاد میکردن، هدفشون هم این بوده دیگه، وقتی که فرقه زیاد کنیم با ساختن فرقه ها یا پررنگ کردن اختلافات چه اتفاقی میفته؟ بین خودشون تو خودشون هزار تا مشکل دارن، ریشه طرف رو میزدن و نهایتا تکفیر و تفسیق هم که زیاد میکردن. حالا این کسانی که میخوان مراجعه کنن، بعدا یک لیستی از کتاب های ملل و نهل عرض میکنم که مراجعه کنن. پس اینا که حجت نیست، حتی قول فقها حجت نیست، چه برسه به قول مستشرقین. گاهی وقتا این مستشرقین، ببینید این مستشرقین کم از این خود دشمنان داخلی ندارن، بلکه شاید هم بیشتر باشن. بعضی از اینا واقعا آدم های خبیثی هن، حالا اصلا نمیشه آدم بگه، ولی مقالاتشون مقالات چیه؟ به حسب ظاهر مقالات آی اس آیه، علمیه. گشته یه جایی مثلا توی یه کتابی، همون میگن جرجیس رو پیدا کرده، یه چیزی موافق اعتقادش و برای تخریب بوده پیدا کرده. یعنی واقعا آدم فکر میکنه که اینا چه مددی داشتن، کی بهشون اینقدر کمک؟ آخه خیلی از اینا زمان کامپیوتر هم نبودن، مثلا گلدزیهر زمان کامپیوتر نبوده که بگیم سرچ میکرده. این معلوم واقعا تتبع زیادی میکرده تا یک دونه از یک جایی که به نفعشه پیدا کنه از قعر کتابا. حالا من نمیخوام بعضی از حرفاشون رو بزنم، چون واقعا حرفاشون ناگواره، فقط یک به عنوان مثال عرض کنم. مثلا همین گلدزیهر بالای فکر کنم 200 تا مقاله یا اینا داشته باشه، یکی از مراجعه. چند سال دیگه که بگذره ما هم باید به گلدزیهر تو حوزه ارجاع بدیم، چون حجم کارشون زیاده دیگه. میگه پیامبر اسلام، اول اینکه واژه پیامبر اسلام یک واژه غربیه، غلطه این واژه، پیامبر اسلام نداریم که ما پیامبر خدا داریم، رسول خدا. چون اونا رسول خدا نمیدونن پیغمبر رو، میگن پیامبر اسلام، پیامبری که این اسلام را آورده، نه پیامبر خدا، رسول الله نمیگن اونا. و خب اینم مشهور شده، خیلی وقتا ما هم میگیم پیامبر اسلام. اون وقتشون تو اون مقدمه اون اسلام شناسیش کجاست الان؟ این جرمال بیش از 10 سال پیشه که تو ذهنم مونده، میگه که ایشون توهم بینایی و شنوایی داشته. توهم و هزیان، هزیان دو اصطلاح در یک بیماری، در بیماری روانی خصوصا در اسکیزوفرن ها این هذیان پدید میاد. هذیان چیه؟ این که فکر میکنه نه واقعا میگه من مثلا یه چیزی رو دیدم. ما وقتی که تو بخش روانپزشکی بودیم، تو بخشمون خدا هم داشتیم، یه خدا داشتیم، پیغمبر که زیاد داشتیم. بیمار خدا همه بیماران شفا بده انشاءالله. بین سلامت روان و پریشانی روان یه خط، یه سر سوزن، یه سر مو فاصله است. یه بند خدایی بود اونجا، طفلک دبیر بود، خیلی آدم با شخصیتی. دفعه مثلا میگو من هر روز امام زمان رو میبینم، اون بند خدا به اینی که چیزی در خیالش قوی میشه فکر میکنه که واقعا میبینه، یا صدایی رو میشنوه میگه من شنیدم. خب اگر مثل آقای بهجتی رحمت الله علیه بگن که من مثلا فرشته وحی را دیدم، چون ما انتظار این مسئله را ازشون ممکن داشته باشیم، بگیم خب فرد بزرگوار سالها سلوک کرده، به ملکوت راه پیدا کرده، چشم باطنش بازه، خب مشکلی نداریم. اما اگر یه فردی که اصلا ازش انتظار نداریم این حرفو بزنه، غرق در خطا و گناه، اصلا توی وادی دیگه، تو باغ نیست، این حرفو بزنه، یا میگیم داره شوخی میکنه، و اگر جدی بگه نه من جدی میگم شوخی نمیکنم، میگیم چی شده؟ قاطی کرده دیگه، بیماری روانی گرفته. اونا چون پیامبر رو به پیامبری که قبول ندارن که بگه پیامبره، وگرنه مسلمان میشدن که. بعد طبیعتا یا باید بگه شیاده، یا باید بگه چیه، یا باید بگه توهم داشت، هذیان داشت. بعد کسانی که اصلا بنیاد فکریشون اینه میشن مراجع ما در علم تاریخ و عقاید و اسلام شناسی. بعد ما میریم تو سوربن اسلام شناسی میخونیم. و بعد جالبه ها، اینا خدمتون عرض کنم، یکی از رفقای ما میگفتش که رفته بود همونجا، میگفت کرسی درس تمام ادیان را اساتیدی تشکیل میدن که متدین به همون دینن. مثلا کرسی بودا شناسی دکتریه که خودش هم بوداییه، یهودی شناسی کرسی مثلا آیین یهود، آیین مسیح، کسی که خودش یهودیه یا مسیحیه. تنها دینی که کرسی تدریسش مال اون دین نیستن خیلی هاشون حداقل اسلامه، و نوعاً هم یهودیه. شما این مستشرقین و اسلام شناسا رو ببینید، نوعاً یهودیه. گلدزیهر دیگه نمیدونم، حالا اسمشون هم یادم رفته، مجاری هن، یهودی زاده هن، یهودی هن. این هم که از مستشرقی. پس اینا که هیچ کدومشون بر ما حجت نیستن. پس حجت همونطور که قبلا عرض کردم، اول که کتابه، کتاب خدا. کتاب خدا هم با این توضیحی که عرض میکنم، ببینید کتاب هم با ملاک روشمند برداشت صحیح، نه یه دونه آیه، خود کتاب خدا گفته که من محکم دارم و متشابه، یا آیه مثلا عفا الله عنک، خدا از تو گذشت، جرم مرتکب شده پیغمبر که خدا عفوش کرده، باید محکم و متشابه تو بده. اصل اصول فهم قرآن دریافت محکم و متشابه، خودش میگه، خودش میگه اینجوری با من مواجه بشین. حالا بعضی از حالا این آیه رو چون یک جلسه ای عرض کرده بودم اشاره کنم. در سوره انعام میفهمد که این آیه رو بگیم تموم کنیم بحث. میفهمند که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. وقتی که دیدی که کسانی در آیات ما خوض میکنن، قوطه میخورن، رفتن تو بحر آیات که آیات ما رو چیکار کنن؟ انکار کنن، استهزا کنن، رد کنن، این خوض منفیه دیگه. فاعرض عنهم، ازشون رو بگردان، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه به کار دیگری بپردازن، به حرف دیگه مشغول بشن. و اما ینسینک الشیطان، و اگر شیطان تو رو به نسیان انداخت، و اما ینسینک الشیطان، شیطان اگر تو رو فراموشاند، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از این که تذکر پیدا کردی، متوجه شدی، متنبه شدی، یادآور شدی، سریع بلند شد دیگه، با قوم ظالم ننشین. خب این رو یه آیه است که نشون میده که چی داریم ما؟ احتمال این که شیطان بر پیامبر وارد بشه و او رو به نسیان بندازه هست. بعد کسانی هم که به اصطلاح خودشون میخواستن راه اعتدال رو طی کنن، گفتن خب پس سهو نبی، نسیان نبی ممکن است. بنابراین اشکال نداره پیامبر یه جا مرتکب سهو بشه، مشکل نداره که نسیان کنه، یه جایی هم خطا کنه. آنچه مسئله داره اینه که وحی رو درست برسونه. پاسخ مطلب، چند همجا این عرض کنم، خب این یک آیه است، این آیه همینطور با همین کیفیت قابل اخذه، ولو اینکه یک شیعه هم تو این دام افتاده باشه، مثل مرحوم صاحب مجمع البیان، مرحوم امین الاسلام طبرسی، ایشون میگن که پیامبر در حیطه ابلاغ که هیچ وقت نسیان ندارن و اشتباه ندارن. در غیر امور ابلاغ، در مسائل دیگه، در مسائل جاری زندگیشون یا اجتماعی، اگر نسیانی بکنند که بدین لطمه نزند، یک، و عقل هم اون رو تجویز بکنه، عقل اون رو غیر جائز نشماره، وقتی نسیانیه که یک آسیب اساسی داره برای دین، این وقت اشکالی نداره. خب ایشون گرچه یک مفسریه که مفسر بزرگی هم هست، ولی حرفش اشکال بسیار عظیمی داره این حرف، و ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. این آیه قطعا جز متشابهاته. اولا این که باید اینو هی باز تذکر بدیم که طبیعت قرآن طوریه که محکم و متشابه داره، و اگر اینها که متشابهن با محکمات تفسیر نشن، اصلا هم انحراف پدید میارن و هم کسی که به متشابه اخذ کنه اصلا آدم زاله، مزله، منحرفه، مریضه. شهادت خود آیه، فاما الذین فی قلوبهم زیغ، آدمای مریضن که دنبال متشابهاتن. و کسی که اینطوری وارد، البته مرحوم امیرالاسلام منظور من نیست ها، کسایی که به این آیه استناد میکنن برای اثبات مثلا صحف پیغمبر، اصلا این علمدار شیطنت دیگه، قرآن هم رسواش میکنه همچی فرده. دنبال چی هم هست؟ دنبال خود قرآن میگه، میخواد فتنه دینی ایجاد کنه، پیغمبر از اسمت بندازه، مشکلات فرهنگی اجتماعی هم نتیجه. به هر صورت هر موضوعی محکماتی داره، باید ببینیم محکمات این مسئله کجاست. یکی از شاخصهای روشن و دم دستی که همه ما میتونیم بفهمیم در مورد آیات متشابه اینه که آیات متشابه چی هن؟ مختلفون فی هن، اختلاف آراء توش زیاده. محکم اونیه که دلالت روشن داره بر مطلب، برای اهل تحقیق روشنه و اختلافی نیستش. اسمت بحث انبیا، تو بحث انبیا اسمت جزء محکماته، اختلافی توش نیست. خود شیطان که استاد شیطنته، استاد همه شیطنت کاریاست، میگه من به اینا نفوذ ندارم. لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. جالبه، استاد اساتید شیطنت میگه من به اینا نفوذ ندارم، شیطانای زیر دستش میگه چرا نفوذ داری. خب این انسان که اینجا گفت و اما یونسیه نکش شیطان، و انسان شیطانه دیگه، مثلا یه نوع اغواست دیگه، انسان فراموشاندن، یه نوع اغوا و فریبه. خب اون مخلصین حداقل سه نفر هستن دیگه، قطعا فرد اولش پیامبره. ان الله اصطفى آدم یعنی چی؟ و نوحان و آل ابراهیم و آل عمران مسئولن از تأثیرات شیطانی. اینا نمیدونم مثلا من تو این تاریخ چه اتفاقی افتاده که در تفسیر صراط مستقیم به این روشنی که خود قرآن ترسیم کرده مورد غفلت شده. بحث ساده محکم به این روشنی محل اختلاف شده. اهل تسنن که همشون تقریبا به این ورطه افتادن، شیعیان هم بعضن که این محکم رو مبنای اون متشابهات قرار ندادن. و این محکم و متشابه صرفا یک بحث نظری که نیستش، بگیم این محکم است اون متشابه، یه بحث عملی کاربردی تو تفسیره. حالا همین آیه رو صرفا یه اجمالی نگاه کنین. فهمن اولا چند تا شاهد داریم که این آیه ربطی به پیامبر نداره. در سوره نساء بفهمند که وقد سمعتم فی کتاب الله، بله وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. قبلا نازل کردیم، سوره نساء سوره مدنیه، سوره انعام سوره مکیه. فقط وقت نزل علیکم، نازل کرده خداوند بر شما در کتاب یعنی تو قرآن، که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، وقتی که شنیدین به آیات خدا دارن تکذیب میکنن، کفر میورزن، و یستهزأ بها یا مسخره میکنن، فلا تقعدوا معهم، به هیچ عنوان تو چنین مجلسی ننشینین. حتی یخوزو، شبیه همون آیه، حتی یخوزو فی حدیث غیره. بعد میفهمد انکم اذن مثلهم، اگر بشینین تو چنین مجلسی شما مثل اونا هستین، شما میشین منافق، باطن کافر. بعد کسی که بشینه و مثل اون کفار باشه، باطنش با اون کفار ملحق است، تو جهنمه. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خب این آیه میگه مخاطب آیه کیه؟ مسلمان ها. پس میشه اون آیه قبل از این آیه هم که میگه قبلا نازل شده، قبل از این آیه هیچ آیه دیگه ای نداریم اصلا تو قرآن جز این دوتا آیه، اصلا چیز دیگه نداریم. آیه قبلیش میشه همون آیه ای که خوندم. اون آیه خطابش با ظاهرش به پیغمبره، اما پس مخاطبش کیه؟ جامعه مسلم. اصلا معنا نداره پیغمبر وقتی که میشینن مسخرش میکنن بشینه تو اون مجلس، که اصلا دور از عقله. یعنی اگر نتونه کاری برای مردم انجام بده صرفا بشینه. بعد میگه این منافقه کسی که بشینه. پس از باب به در میگم که دروازه بشنوه است، یه حواستون باشه. قبلا هم گفتیم بهتون، در حالی که قبلا خطابش خطاب چی بود؟ پیغمبر. و این اولا، این که شاهد خارجیش که مربوط به امته نه به پیغمبر، ثانیاً و بلکه ثالثاً، چون خود پیغمبر اصلا از عقل دوره که بشینه تو مجلسی که حرف بزنه حرفاشو تکذیب کنن، بعدم بشینه تا تکذیب کنن بدون هیچ واکنشی، چون این نشستن نشستن ناشی از قبول یا انفعاله. بگه بعد دیگه بلند شیم، حالا دارن حرف میزنن زشته بلند شیم، برادرمه عمومه کیه؟ فقط کسی که تو چنین مجلسی بشینه منافقه و جاش تو جهنمه. بعد از این روشن‌تر اینه که اصلا این آیه چطور بیان داره میکنه؟ به صورت جمله شرطیه داره بیان میکنه. میگه که اگر شیطان تو را انساء کرد نشین. اگر آنگاه هیچ به تحققش ناظر نیست. مثل این، مگه از این تندتر که داریم دیگه؟ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر به ما چی کنه؟ بعضی از تهمت ها رو به ما بزنه پیغمبر، ما رگ گردنشو میزنیم. خب یعنی زد پیغمبر؟ اگه میگی اینجا میشه، اونم پس بگه بشه دیگه. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی عملت هبط میشه. خب پس بگو شرک هم ورزید دیگه. مگه اگر گفت اگر شیطان تو را به انسا و به نسیان انداخت، یه صلوات خط بفهم. اگر شیطان تو را به نسیان انداخت ننشین. اگر آنگاه، این اگر آنگاه راجب خود خدا هم هست. لو کان فیه معالهتون الا الله لفسدتا، اگر عالم دو خدا داشت فاسد میشه. خب یعنی دارد. جمله شرطی صدقش به اینه که بین اون مقدم و اون تالی رابطه برقرار باشه، نه اینکه حتما مقدمم اتفاق بیفته و تالی هم اتفاق بیفته. میگن اگر درس نخوانی موفق نمیشوی، اگر درس بخوانی قبول میشوی. ولی این به معنی اینکه درس میخوانی و قبول میشوی نه. صدقش به اینه که اگر این مقدمش محقق شد، تالیش هم محقق بشه. اگرش محقق شد، آنگاه هم باشه. حالا میخواد همیشگی باشه، باش. اگر روز شود هوا روشن میشه، خورشید طلوع کند هوا، این مقدم و تالیش همیشه هم اتفاق میفته. اگر روز مثلا اگر خورشید فرض کنید منفجر شود، عالم از بین میره. خب هیچ وقت هم تا حالا اتفاق نیفتاده. ولی قضیه درستیه. اگر آنگاه، باید بین اگر و آنگاهش تلازم باشه، نه اگرش اتفاق بیفته. این جمله دوم. مطلب سوم، ادله روشنی برای عصمت داریم دیگه. عرض کردم شیطان میگه من به اینا راه ندارم. و این ادله در چند سطحه. سطح اولش سطح کلامیه. سطح کلامی که پایین ترین سطح، البته خیلی جاها ممکنه ما به اون نتونیم ملتزم بشیم، یعنی ملتزم به این در این سطح بمونیم. کلامیین وقتی که میخوان اثبات عدم سهو و نسیان بکنن برای پیامبر چی میگن؟ میگن پیامبر یک تلقی وحی داره، یک ابلاغ وحی داره و یک حفظ وحی داره. در این سه موطن وحی را بگیرد، یعنی دین را بگیره و در جانش قشنگ بفهمه و حفظ کنه و به مردم برسونه، تا اینجا که معصومه. این میشه حیطه کجا؟ حیطه فهم وحی. از طرفی بعد یه کار دیگه‌ای داره در مورد احکام، این قسمت اول احکام که راجع به وحی مستقیم. کار دوم احکامی که پیامبر میکنه تبیین دینه، تعلیم دین. یعلمهم الکتاب و الحکمه لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین کنی، تعلیم کنی امثال اینها. اگر تبیین و تعلیم شد، نسیان در احکام که معنا نداره. یعنی چه فرقی میکنه پیامبر احکام دین رو غلط و غلوط بگه؟ این چه وحی شد؟ اینه که همه قبول کردن. اما نسیان در موضوعات، مثلا یادش بره که الان وقت نمازه، نماز نخونه، اگر نسیان در موضوعات شد، چون موضوع و یادش رفته، حکم رو هم طبیعتاً چیکار میکنه؟ انجام. نسیان در حکم پیش میاد، نسیان در حکم الله پیش میاد، نسیان در موضوع. یعنی همون فاسدی که اینجا داشتیم، این چه دیگه چه حجتی میشه؟ این چه ما آتاکم الرسول فخذوه میشه؟ یعنی رسولی که موضوعات رو نسیان کنه، خب به تبع هر موضوعی حکمی داره دیگه، حکمش هم نسیان میکنه. اون کتاب تبیین میخواد، تعلیم میخواد، تحقق میخواد. وقتی که اونجا این اتفاقا بدتر از نسیان الفاظه، نسیان در تبیین دین، چون الفاظ میگه اشتباه لفظی شد و اشتباه در تبیین محتوای دین ضایع میشه. این که از محتواش، در موضوعات هم موجب ضیاع محتوای دین میشه، چون موضوع هر موضوعی حکمی داره. بعد همه جا این سوال پیش میاد، اینجا اشتباه کرد، نکنه جای دیگه هم اشتباه کرد، دیگه حجیت نداره این فسیرش. در حالی که ما یک منبعی در کنار قرآن چیه برای ما؟ روش پیغمبره، منبع پایمال میشه. برای اینکه اون منبع مورد قبول حق تعالی باشه و بعد با خیال راحت بگه ما آتاکم الرسول فخذوه اطیع الله و اطیع الرسول، باید نسیان در موضوع هم نده، وگرنه حجیت نخواهد داشت. این چیزیه که کلامی میگه. حالا البته چیزای دیگه هم میگن، میگن اگه خطا و نسیان کنه حتی در امور مثلا جزئی، در امور فردی خودش، این باعث میشه که اعتماد ازش سلب بشه. اگر اعتماد سلب شد، از حجیت میفته، سیرش از حجیت میفته. وقتی که احتمال آمد دیگه نمیشه استدلال کرد دیگه. مثل این کسی که مثلا تو کنفرانس برای ترک سیگار دعوت کرده باشن و چقدر هزینه کرده باشن بخوان واقعا ملت ترک کنن، بعد اون کارشناسشون مثلا وسط آنتراکت دو سه تا سیگار بکشه، یعنی مسخره کردین ما رو؟ مثلا عقل عرفی هم میگه اینا رو، اگه بعدی چرا خودش استفاده میکنه؟ حالا این در خطاهایی که مربوط به خطاهای شخصی باشه، در نسیان و سهو هم همینطور حجیت از بین میره. البته این مربوط به کلامه، این پایین ترین استدلال بر اسمته. چرا؟ به خاطر اینکه این در جاهای کاربرد داره که نفی خطا و نسیان میکنه که آسیب به اعتماد بزنه. حالا اگه تو خونش خطا کرد، این برهان دیگه نمیتونه اونو نفی کنه. در مرعا و مسمع مثلا خدا افسش کنه. این متکلمین به اندازه بچه دبستانی اسمت رو اثبات کردن. این البته گرچه بد نیست حالا، ولی این کجا؟ سطح اسمت انبیا و اولیا، اونم اسمت کبرای اهل بیت کجا؟ مثلا فضا اصلا خیلی فرق داره با اینی که بیان شده. بعد برسیم، اگر بخواست فکر میکردم برسیم، ولی خب حالا اگر شد در یه وقت دیگه بیان میکنم. گرچه این استدلال متکلمین کفایت میکنه برای اصل اسمت، و وقتی که اسمت شد اصلا خود قرآن که بالاتر از اینا، یه اصلا شیطان بهشون راه نداره دیگه. این هو الا وحی نیوها، کلامش وحیه، هر چی گفت انگار من گفتم. برای اون آیه خیلی روشن معناش، به پیغمبر میگه تو که تو هستی، اگر مشرک بشی، تو که عزیز دردانه من هستی، لیحبتن عملک، تو که پیغمبری و از همه متذکرتری و از من منقطع نیستی، با اینا نشین. مجلس فاسد اثر منفی داره، چه برسه به اونایی که هیچ حاشیه امنیتی نداره. اینا نقاط بالغ در تحذیر، در منع. مثل اینکه شما به یه استادی بگین اگر شما درس نخونین، مثلا این که میدونی میخونه که. الحمدلله رب العالمین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر. خدایا فرج امام زمان معجل بفرما، دیدگانمون به جمالش منور بفرما، ما و نسل ما رو جزء زمین سازان ظهورش، خادمین در دولتش، یاران صدیقش، فرزندان خلفش مقدر بفرما. هموم و غموم از قلب مطهرش برطرف بفرما. گرفتاری همه مسلمین خصوصا از شیعیان امیر مؤمنین به احسن وجه برطرف بفرما. اموات، گذشتگان، غریق رحمت بفرما. مریض های عالم انسانیت شفا عنایت بفرما. عشق به خودت، عشق به کتابت، عشق به دینت، عشق به اولیات در وجود ما شعله ور بفرما. ما را با عشق خودت زنده بدار، ما را با عشق خودت بمیران. نوجوانان، جوانان، اطفال از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. خادمین دینت را توفیق، تأیید، عنایت بفرما. خائنین به دینت دستشون رو کوتاه بفرما. دشمنان دینت رو سرکوب بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اللهم صل علی محمد.